بسم الله الرحمن الرحیم. یه جمله‌ای را عرض کنم به عنوان شکرگزاری نعمت خداوند که دیروز بعضی از آقایون روایات اینکه شفا را خدا در حرام قرار نداده در اون رابطه عرض کنم. الحمدلله آقایون شیوه فقهی امام سلام الله علیه را تا اون حدی که بنده تونستم تبیین کنم آیون توجه کردن و مورد عنایت قرار دادن و قرار داده اید. خدا به همه شماها توفیق بیشتری بدهد و عافیت در دنیا و آخرت براتون فراهم کنه و تا شرایط زندگیتون یه شرایط خاصیه مطالعه کنید، مباحثه کنید، یادداشت کنید. کار نداشته باشید حالا درستون هست یا نه، بحثتون هست یا نه، بنویسید، یادداشت کنید، برید تو روایات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین، برید تو این کتب فقهی، کتب حدیثی، دریایی است از معارف و دریایی است از مسائل. هر بعدی را بخواهید میتونید استفاده کنید و مخصوصا اگر یه وقتی هم فشاری بهتون میاد برید سراغ مطالعه، چون طلبه اعصابش با مطالعه آرام میگیرد، با مطالعه جواهر و حدایق و اینکه یه چیزی را بیابد. تلاش کنید لذت تحقیق را در خودتون به وجود بیارید، لذت فهمیدن کلام اهل بیت را به وجود بیارید. منتها اگر این لذت کلام اهل بیت، لأنهم اهل البیت مرحبا و مئت مرحبا، اگر به عنوان علم باز مرحبا، در حال لذتش را در این قرار داده است که روایات رو میخونه، لذتش در این نیست که خدا ناخواسته غیبت کند و گناه کند و از امتیازات بحث ها در حوزه علمیه قم که امام بنیان گذارش بوده همین رد و ایراد است. بنده از این رد و ایرادها خیلی استفاده میکنم، از این اشکالها خیلی استفاده میکنم و الطاف خداست که به ما این لطف کرده که گوش میدیم به فرمایشات آیون، به اشکالهای آیون. خدا لطف کرده به ما که اونا ما را راهنمایی میکنن، مطلب برای ما میگن، ما استفاده میکنیم، کما اینکه از تقوا و فضیلتشون هم استفاده میکنیم، از این جهت هم استفاده میکنیم، من از امتیازات امام و حوزه علمیه قمه. ولی در نجف هم میگن اینجور نبوده است که شاگرد و استاد حق داشته باشن با هم، اینجور میگن بعضی از جاهاش، البته سابق بوده است، سابق کلنجار میرفتن تا به کتک و کتککاری هم میرسید است، اما حالا را من که نرفتم مشرف نشدم، میگن اینجور نبوده، حالا اینجور نیست. ولی به هر حال این امتیاز و حوزه علمیه قم است، امتیاز و حوزه هاست که آدم آزاد اشکال بکند و با اشکالش هم خودش مطلب بفهمد هم دیگر. من یادمه در زمانی که مرجعیت امام سلام الله علیه را میخواستیم مطرح کنیم، خب امام را ما اعلم میدونستیم، این گیری نداشت، اما مقام اثبات نداشت، برای اینکه کمتر کسی حاضر بود که بگد امام اعلم است. در تمام این افرادی که در حوزه بودن دو نفر راجع به اعلمیت امام نظر دادن، یکی حضرت آقای فاضل حفظ الله و ابقا، یکی بنده، سومی هم نداشت. از همه اینایی که تو حوزه بودن کسی حاضر نبود که بگه امام اعلم است. ما دو نفر هم اونجوری که حضرت آقای کروبی نقل کردن، یکیشون نقل کردن، یکی دیگهشون حالا نگفته، این ما دو نفر بودیم. به هر حال برای اثبات ما سراغ ادله میرفتیم. من اون وقت برای شهید عراقی و دیگرانی که در تهران بودن و وعاظ محترمی که در مبارزه بودن، برای اونها، برای مرجعیت امام ادله جمع میکردم، حضرت آقای مروارید و دیگرانی که توی مبارزات بودن. من 9 تا دلیل اون وقت فراهم کرده بودم برای اثبات اعلمیت امام، ادله‌ای که حجت شرعی باشد. به هر حال یکیش این بود، من اون وقت میگفتم مرحوم صدوقی یزد و مرحوم آقا مرتضی شیخ، اینا است احمد خونسال، بعد نیست قصه تاریخی، مرحوم است احمد خونساری را اعلم میدونستن، اینا مدعی بودن است احمد خونساری اعلم. ما میگفتیم خیلی خوب، اینا مدعی هم است احمد خونساری اعلمه. است احمد خونساری اون وقت که ما بحث میکردیم حدودا 20 سال 25 سال بود که رفته بود تهران و یه جلسه درسی در تهران داشت در مسجد آسر عیز الله. خب در اثر مشکلات تهران معلومه دیگه، اون آقایی که میومد پای درس حوصله مطالعه و کر و فر نداشت. خود مرحوم آقای خونساری هم نمیدن چه جور بود، ولی صلات آجاغارزا رو میگذاشتن یا طهارت آجاغارزا و روی او تدریس خارج میکردن. امام حدود 20 سال 25 سال بود بعد از رفتن آقای خونساری در قم در حوزه های درس با کر و فر فراوان روبرو بود. ما میگفتیم خب اینی که 20 سال 25 ساله و کر و فر روبرو، اگه اون روز هم او اعلم بوده قطعا این 25 سال مسلم امام جلو افتاده از از احمد خونساری رضوان الله تعالی علیه، برای که در مقابل شیرانی از بیشه های علم و مردانی با فضیلت و پرحرف و حراف، کسانی که مطالعه میکردن زحمت میکشیدن. من خودم یادمه یه وقت تا ساعت 7 از شب رفته همینجا تو فیضیه یکی از این اتاقا نشسته بودم درس امامو نوشتم، یه درسای از امام من 2 نوشتم بازم راضی نشدم، بار سوم که خواب پلکامو داشت میگرفت برای نوشتنش. و حالا ما که جز جای نبودیم، بزرگانی که پای درس امام می آمدن اهل حرف بودن، آزاد هم بود، اشکال میکرد. من یکی از ادلم این بود که کر و فر آدم رو ملا میکنه و من بیشترین استفاده ام را در حوزه های علمیه از همین شما آیون دارم، برای اینکه با شما وقتی بحث میکنم شما بزرگواری میکنید و حرفای من گوش میدهید، بزرگواری بیشتر اشکال میکنید، به شرطی که اشکال لا تا بی فایده و بی وجه نباشد، اشکال با وجه باشه. یه صلوات بفرستید و بحث میکنید. ما دیروز عرض کردیم که از موثقه مصدق ابن صدقه و عمار مؤیدن به بعض از روایات استفاده می شود که ابوال و مای و اکل و لحم و حرام است. این چیزی که عرض کردیم، گفتیم مفهوم موثقه دلالت می کند بر حرمت و حمل منطوق بر نفی مرجوحیت تا مفهوم بشود مرجوحیت و کراهت، این خلاف ظاهره و لا یصار الیه الا بدلیل. حالا اشکالی که بعضی آیون مطرح کردن و من بر اینکه اون بعضی آقا شکرگزار خداوند باشد، این اشکال را کسی ندیدن در این کتب فقهی مطرح کند الا مقدس اردبیلی، لابد اون آقای بزرگوارم قدسش همین واش داشته است، الا مقدس اردبیلی قدس سره جای شکر هست که یه حرفی که مقدس اردبیلی فقط میزند با همه دقتش، بعضی از بزرگان اینجا میگن اشاره میکنن ما هم میفهمیم و روش بحث میکنیم، این همش لطف خداوند است و همه امور دست اونه. مقدس اردبیلی هم این اشکال را دارد و اون اشکال اینه که نه، این روایات باید حمل بشود بر عدم کراهت. موثقه مسعده و موثقه عمار لابد از این که حمل بشود بر این که معتداوی کراهت ندارد و مفهومش اینه مع عدم تداوی کراهت دارد، حرمت ازش استفاده نمیشه. چرا؟ برای 2، یکیش همینی که مقدس و دیروز گفته شد، یکیش مال بعد عرض میکنه. برای 2، یک وجه این که روایاتی ما داریم که این روایات دلالت میکند لم یجعل الله فی الحرام دواء ولا شفاء، خدا در حرام دوا و شفا قرار نداده، یا این که نهی کرده است رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از تداوی به خبیث، یا این که نهی کرده است امام اولا از شرب محرمی که مأمور به شرب شده طرف برای دوا، ثم سائل گفته مجبورم، گفته حالا که مجبوری مانعی ندارد. این روایاتی که دلالت می کند که در محرم دوا و شفایی خدا قرار نداده است، خب این روایات دلیل است بر این که باید در ظاهر اون موثقه و مثل موثقه تصرف بشود، یعنی باید بر این که می گد برای تداوی جائزه، موثقه گفت که اگر برای تداوی مانعی ندارد، در حالتی که میگه اصلا دوا و شفایی درش قرار داده نشده، پس در اونا باید تصرف کنیم بگیم لابد چون حرام نیست برای تداوی جائزه و برای غیر تداوی مکروه مثلا، و الا با این روایات چجور جمعش کنیم؟ روایاتی که میگه لا دواء ولا شفاء فی الحرام، روایتی که میگه پیغمبر نهی کرده از استشفاء و استدواء به حرام، روایتی که سائل میپرسه یه دوای حرامیه، یه کسی امرش کرده بخورد برای دوا، میگه نه نخورد، اون مضطر شده، فرمون حالا که مضطر شده بخور. و این لحنه ها با لحن مثل موثقه مسعده با هم نمیسازد و نمیتونیم، لاسیما با مثل این روایات دیگری هم که موثقه را تأیید میکنه با اونا هم نمیسازد. ببینید این روایات، مثلا روایت دوم باب 59، لا بأس به بول ما اکل لحمه، یا روایت بعدی 3 باب 59، ابوال الابل غیر من البانها و یجعل الله الشفا فی البانها، یا روایت 7، عن شرب الرجل ابوال الابل والبقر والغنم ينعت له من الوجع هل يجوز له ان يشرب؟ قال نعم لا بأس به. اصلا این لحنها اون روایات مخصوصا با این لحنها هم منافات دارد، پس اون روایات قرینه بر تصرف در این روایات است. این یک وقت آره چی حرامه؟ نخیر، اون قید پیدا می کند. ببینید اون ازا جعل ازا اجازو للاستشفاء دیگه حرام نی، و بعد اصلا تربت ابی عبدالله که منتسب به ابی عبدالله می شود اون حیثیتش از دست می در، حیث تبرک با خاک شهید مهم می کنه قصه را، حیثیت راجحه برش میاد، حیث تبرک با خاک شهید توجه می برمایید، حیث اجر نهادن به شهادت اوناست که خصوصیت میاره. اجازه فرمایید، اشکال شما جوابشون اون حیث دیگه شفا را درش قرار داده است. و اما وجه دوم این که ما اگر از این روایات هم قطع نظر کنیم، اما روایاتی که دلالت میکند تداوی به حرام حرامه، قطع نظر از این ذیل هایی که در بعضیاش هست، تداوی به حرام جایز نیست. و برخی از فقها هم فتوا دادن بر طبق این روایات که تداوی به حرام حرام جایز نیست. خب اون فتوا و اون روایات را ما چیکارش کنیم با این روایات؟ روایات دارد از تداوی بالحرام حرامون، بعضش اون زیلهایی که قبلا عرض کردم داره، بعضش اون زیلها را نداره. اصحابم بعضیا فتوا دادن، عده از اصحابم فتوا دادن که از تداوی بالحرامه حرامون، اونم با این منافات داره. پس مستشکل اینو میگه، لا یقال این حرف رو میزند، میگه لابد از تصرف در این روایاتی که تو گفتی دلالت بر حرمت میکند، لابد من تصرف لوجهین، یکی روایاتی که میگد لیس فی الحرام دواء ولا شفا، دیگه حرام چی چیه که دوا و شفاش باشد، دیگه مورچه چی چیه که فشار خونش باشه، لیس فی الحرام دواء ولا شفا، این یکی دیگه روایات ناحیه از تداوی به حرام که عده از اصحابم بر طبقش فتوا دادن، اونو هم نمیسازد با این روایات. و ظاهر باید صرف نظر کنی. خب همین حالا این ببینی اشکال اینه، شما ببینی عرض میکنم اشکال اینه، مقدس اشاره کرده به اشکال، من این تقریر کردم، یه وجه شما اشاره کرده، من دو وجه شرک کرده، حالا ما کار مقدس نداری، آنگه اصلا لا یقال این روایات لابد من التصرف فی ظاهرها، برای این دو وجه. وجه دوم تمام نیست، لا یخفا که وجه دوم تمام نیست، برای اینکه اون روایات اطلاقات و عموماتی هستند که با این روایات خاصه چه میخورن؟ تخصیص میخورن. نسبت بین اون روایاتی که میگه یحرم التداوی بالحرام با این روایاتی که میگه یجوز التداوی به اموال البقر والغنم والابل، بنابراین که اینا حرام باشن، خب تخصیص کرده. تداوی به حرام غیر جائزه مگر اینجور حرام ها که یکونو جائزه، این وارد نیست. اما جواب از روایات، اما روایات اشکال بحث به روایات که روایات اینه میگن، روایات رو حالا قبلا بخونیم تا ببینیم که آیا میشه از اشکال جواب داد یا مجبوریم اشکال رو بپذیریم. و دون کل اخبار، روایاتی میخونیم که متضمن این علت است، لا دواء ولا شفاء فی الحرام، و یا نهی پیغمبر و یا عدم اجازه امام اول و ثم اجازه برای مسته. و دون که این اخبار، یکی صحیح عمر ابن عزینه، یک باب 20، باب 20 از ابواب اشربه محرمه، جلد 17 صفحه 274. محمد ابن یعقوب کلینی قدس سره عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمید عن عمر ابن عزینه قال کتبت الى ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن الرجل ينعت له الدواء من ريح البواصير فيشربه بقدر اسكرجة من نبيز. اسكرجة ضربای کوچکی بوده. ليس يريد به اللذة انما يريد به الدواء. فقال لا ولا جرعه. نخی حق نداره از اون جور نبیزی بخوره، یکم یه جرعهش هم حق نداره بخوره. ثم قال ان الله عز وجل لم يجعل في شيء مما حرم لم يجعل دواء ولا شفاء. عدت کافی دارد مما حرم شفاء ولا دواء، منتها وسائل اول دواء را گفته. لم يجعل في شيء مما حرم دواء ولا شفاء، الان ما في الوسائل و في الكافي مما حرم شفاء ولا دواء، شفاء جلوتر آمده. این یک روایه. دوم خبر معاویه ابن عمار، یک باب 21 صفحه 278، یک باب 21 از همین ابواب اشربه محرمه، یک باب 21 ابواب اشربه محرمه. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیای اشعری عن محمد ابن احمد ثقه عن یعقوب ابن یزید ثقه عن محمد ابن حسن میسمی مجهولون عن معاوية ابن عمار، اینم خبره صحیحنی. قال سأل رجل ابا عبد الله علیه السلام عن الخمر یکتحل منها، سرمه کنن. فقال ابو عبد الله علیه السلام ما جعل الله فی محرم شفاء. اینه یه روایت. روایت بعدی خبر اثبات، سه باب بیست صفحه 275، سه باب بیست. کلینی عن عدت من اصحابنا عن سهل ابن زیاد عن علی ابن اثبات ثقه عن ابی اثبات ابن سالم وثاقتی ثابت نشده، پسر ثقه است اما پدر وثاقتی ثابت نشده، ثابت نشده. لکن له اصل و کتاب و نقل عنه ابن ابی عمیر و جماعه و هو من اصحاب ابی عبدالله و ابی الحسن علیه السلام. در حال اثبات ابن سالم وثاقتی ثابت نشد. قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فقال له رجل ان بی ارواح البواصیر و لیس یوافقنی الا شرب النبیذ. قال فقال ما لک و لما حرم الله و رسوله، تو رو با چیزی که خدا و پیغمبر حرام کرده چی کار داری؟ یقول ذلک ثلاثاً علیک بهذا المریس الذی تمرسه باللیل و تشربه بالغداۃ، تا آخر حدیث. خب اینجا باز میبینی میگه مالک ول ما حرم الله و رسوله، یعنی داره جلوش را از تداوی به حرام میگیره. این هم یک روایه. روایت دیگه خبر عمر ابن یزید، که اینو بجاش دو بخونیم. خبر عمر ابن یزید هفت باب 20، خبر عمر ابن یزید هفت باب 20. حسین ابن بستام و اخو عبدالله ابن بستام، اینا دوتایشون یک کتاب نوشتن، دوتا داداشا یک کتاب نوشتن، اما هر دوشون مجهولن. کتاب طب الائمه، دوتایی با هم همکاری هم یک کتاب نوشتن به نام طب الائمه، ولی هر دوشون مجهوله. حسین ابن بسام و اخو عبدالله مجهولین فی کتاب طب الائمه محمد ابن عبدالله ابن مهران ان اسماعیل ابن یزید عمر ابن یزید قال حضرت ابا عبدالله علیه السلام و قد سأله رجل به البواسیر الشدید و قد وصف له دواء سکرجت من نبیز سل لا یرید به اللذه بل یرید به الدواء فقال لا ولا جرعه قلت ولما قال لأنه حرام و ان الله لم يجعل في شيء مما حرمه دواء ولا شفاء. این هم روایت هفته این با. روایت بعدی قائد ابن طلحه 5 باب 20. قائد ابن طلحه و عنه یعنی کلینی عن ابی علی اشعری احمد ابن ادریس عن احمد لابد احمد ابن محمد خالد برقی عن حسین ابن سعید نظر ابن صبی عن حسین ابن عبدالله ارجانی و سائلا داره حسین ابن عبیدالله غلطه حسین ابن عبدالله ارجانی مجهوله برای حسین ابن عبدالله ارجانی مجهوله ولی اصلا حسین ابن عبیدالله اصلا نیستش تو کتب رجالی مطرح نشد عن مالک المسمعی این هم مجهوله عن قائد ابن طلحه این هم مجهوله انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن النبیز یجعل فی الدواء قال لا ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام. البته این دلالتش خیلی قوی نیست، سزاوار نیست، نه اینکه حرامه ها، سزاوار نیست. مگه شما لا ينبغي را حمله بر حرمت کنید؟ لا ينبغي فی حد نفس ظهور در حرمت ندارد، مگر به قرینه بقیه روایات یا به ظهور لفظیش بگید مراد از او حرمته. اینم یه روایت. خبر سماعه 8 باب 20 و عن ایوب ابن هور عن ابی انذر اینا هم باز همین حسین ابن بسطامه از کتاب طب الائمه است. عن سماعه ابن مهران قال لی ابو عبدالله علیه السلام عن رجل کان بهی دا فعمر له بشرب البول فقال لا تشربه لا تشربه یا لا یشربه نمیدونم قلت انه مضطرن الى شربه قال ان کان مضطرن الى شربه ولم یجد دواء لداء فلیشرب بوله و اما بول و غیره فلا. خب اینم میبینی اول با اینکه باب دوا بوده و بول حرام اول اجازه نداده حضرت بعد اجازه داده است. حالا بعد اینکه اجازه فرموده نسد به خودش اجازه فرموده نسد به غیر اجازه نداده حالا چی بوده نمیدونم اما بولو فرگشت بوله. اینم یه روایت. خبر 9 باب 20 باز اینم از طب الائمه است. قال جعفر ابن محمد صلی علیه السلام نهى رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الدواء الخبیث ان یتداوا به. پیغمبر نهی کرده است از تداوی به دوای خبیث. بعض روایات دیگر هم در مستدرک هست. حالا من بعضیش رو میکنم. بعض از روایات دیگر هم در مستدرک هست. یکی از اون روایات این 5 باب 15 از ابواب اشربه مستدرک جلد 3 قدیمی ها صفحه 141 باب 15 از ابواب اشربه محرمه مستدرک روایت 5 روایت 4 دعایم الاسلام عن جعفر بن محمد علیه السلام انه قال لا یتداوا بالخمر ولا المسکر ولا تمشط النساء به فقد اخبرنی ابی عن ابیه عن جده ان علی صلوات الله علیه و علی الائمه من ولده قال ان الله عز وجل لم یجعل فی رجس حرمه شفا لم يجعل في رجس حرمه شفا. فتأمل که بگید این مطلق الحرام ها نمیگرد، حرام مع رجسیه را میگرد، چون بعضی از حرام ها رجس هستن حسب ظواهر آیات ولی بعضیش از رجس نیست. انما اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. خمر جزء میسر است، حالا مسکرات به او ملحق است، اما همه چیز جز رجس نیست. در حال اینم حالا نسبت به رجس محرم میگه. روایت بعدی پنج این باب، قطب راوندی فی الخرائج، روا عن ابی عبدالله علیه السلام ان قبابت الوالبیه مرت به علی علیه السلام، قبول کرد با حضرت امیر علیه السلام، و معها سمکن فیها جریه، ماهی جری درش بود. فقال ماذا الذی معک، امیر المومنین صلوات الله و سلام علیه با او فرمود چی با ته است؟ فدات ابی و امی و همه. ماذا الذی معک، خیلی برخورد سالم، ماذا الذی معک؟ قالت سمکون ابتعته للعیال، یه ماهی برای عیال خریدم، عیال خودی زنانه، زن بچش اینونه که وابسته بوده. فقال نعم زاد العیال از سمک، خب بله ماهی زاد و توشه عیال دیگه، حالا لابد ماهی اون وقتا اونجا ارزون بوده گیرش میمیده، زاد العیال از سمک، زاد العیال از سمک. ثم قال و ما ذلذی معک، باز دوباره پرسی چی با تو هست؟ قالت اخی اعتل من زهره، مریض از کمرش، فوصف له اکل جری، ماهی جری. فقال یا خبابه ان الله لم يجعل الشفاء في ما حرم، والذي نسب الكعبه لو تشاء ان اخبرك باسمها و باسم ابيها، میگن که جری اصلا خودش چی بوده، ریشش چیه. فضربت به الارض و قالت استغفر الله من حملي هذا، زد به زمین و گفت پناه میبرم از این چیزی رو که با خودم بردم. روایت هفت، از قوال لعالی، قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لا شفاء فی حرامه. اینا روایات و غیر این از روایات دیگری که ممکنه بر این معنا دلالت کنه رو شما پیدا کنید. خب این روایات میگه دوا برای اونها، دوا براش قرار داده نشده است. اینا منافات دارد با حمل اون روایات بر جواز و مفهوم بر حرمت. حالا اگر کسی جواب بدهد از این اشکال به اینکه این روایات خلاف قطعه و خلاف وجدانه، خب ما میبینیم در محرمات هم دوا و شفا هست، وقتی خلاف قطعه و خلاف وجدانه طرحش میکنیم، خب ما محرماتی داریم که اینا دوا هستن، این روایات داره خلاف وجدان میگه، خلاف تجربه میگه، خلاف قطع میگه، فلابد من طرح. پس این روایاتی که این معنا را داره طرح میشود، بنابراین نیستش تا بیا چیکار کنه، سبب تصرف بشود. گفت راه ده بهش نمیدادن، سراغ خانه شورای محل یا دهدار را میگیره، این اصلا نیستش، اینا چون خلاف وجدانن مطروحه. این جواب از این اشکال تمام نی، جواب از این اشکال، این جواب تمام نی، برای اینکه درسته اینا خلاف وجدان و خلاف تجربه است، اما لازمش اینی ما هم لازمش اینی طرحش کنیم، بلکه لابد من التعویل فیها و حملش بر یه معنایی که با قرائن موافق باشه، لابد من التعویل و الحمل على معنا خلاف الظاهر معتمدا بالقرائن و الشواهد، نمیشه ما طرحش کنیم که باید روایات را یه خلاف وجدان بودن که ظاهرش را اخذ نکنیم، نه به طور کلی طرحش کنیم، خب خلاف ظاهرش را اخذ میکنیم، توجیه میکنیم، حمل میکنیم به کمک قرائن. و برای تعویل چندین وجه در تعویل این روایات گفته شده است. یک وجه اونی که فیض در وافی دارد و اون این که ایشون می فرماد با اون روح عرفانی خودش، کل حزبن به مالده هم فرحون، با اون روح عرفانی خودش میگه شفا هم از بدن و روح، مجموع بدن و روح رو میخواد بگه شفایش نی. ان الله لم یجعل فی الحرام دواء و شفاء برای روح و بدن، منافات ندارد که برای بدن دوا باشد اما برای روح و برای بدن شفانی، مراد شفاء به حسب روح و بدن است. این یک احتمال. احتمال دوم این که بیایم بگیم مراد از این روایات اینه شلم نفی جعل است، نفی جعل مطلق نی، نفی جعل انحصاری. یعنی اینجور نیست که خداوند محرمها را فقط برای دوا قرار داده باشد. لم یجعل الله المحرم منحصرا فی الدوائیه و شفائیه. تو خیال نکن که اینا منحصر شده در دوا و شفا، اصلا قرارش داده برای دوا و شفا، نه خیلی اینا حرام هستن، قرار داده نشده به صورت منحصر در دوا. پنسلین منحصر در چرک خوش کنه. میگه تو خیال نکنی که این حرام ها منحصر شدن برای دوا و شفا. نفی انحصار اینها. که وجه سوم این که لم یجعل الله فیها فیه دواء ولا شفا، یعنی تمام اینا دوا و شفا نیستن، چیزای دیگه هم دوا و شفا هن. لم یجعل الله فیه دواء و شفاء مع عدم الانحصار. با اینکه دواهای دیگه هم هست، شفاهای دیگه هم هست، بازم دوا هست، بازم شفا هست، پنسلین هست، خاکشی هست، حنا گلگاب زبونه هست، تو فقط سراغ حرام نرو. وقتی گرفتنده 8 کیلو تریاک دارین و گذاشتم برای میشه بچم یا گذاشتم خودم صرفه میکنن یه ذره بخورم، نه خب بازم دوا هست. لم یجعل الله فی الحرام یعنی او را قرار نداده است به صورت لم یجعل الله دواء، در صورتی که غیر باشد. معناش اینه اگر دوای دیگری نبود اون هم دوا هست. اینم احتمال سوم. سوم بود احتمال چهارم اینه که لم یجعل الله دواء یعنی به صورت غالب او رو دوا قرار نداده. اینجور نیست که غالبا وقتی میخورن دوا باشد. بله بعضی وقتا دوا هست، بعضی وقتا دوا نیست. لم یجعل الله به صورت غالب. خب هر کدوم از این معانی بگیری، به هر حال این روایات فی الجمله دلالت میکند که تداوی به حرام با عدم انحصار جائز نیست. تداوی به حرام با عدم انحصار جائز نیست. این روایات این رو دلالت میکنه. تداوی به حرام با عدم انحصار جائز نیست. خب وقتی این رو دلالت میکنه که با عدم به حرام جائز نیست، تداوی به حرام با عدم انحصار جائز نیست، ما با اون روایات که میگه بله اگر برای دوا باشد خوردنش مانعی دوا قرار داده نشد، جایز نه، دوا قرار داده حکم وضعی، دوا قرار داده نشده. وقتی میگه دوا قرار داده نشده، خدا قرار نداده دوا را در حرام با عدم انحصار، با اونا منافات داره. اونا میگه این دواه، این میگه با عدم انحصار، اصلا خدا حرام رو دوا قرار نداده. و لسان این روایات آبی از تخصیصه، یه واقعیت تکوینیه را دارد میگه، واقعیت تکوینیه را با این لسان داره میگه. میگه خداوند در گناه دوا قرار نداده است تکوینن، شفا قرار نداده تکوینن، حالا به هر یک از این معانی که گفته شد، تکوینن در حرام دوا قرار داده نشده. یه روایت دیگه بیاد بگه که نه معنی نداره تو با او تداوی کنی، اصلا این لسانها آبی از تخصیص است و نمیتونیم با اون روایات چیکارش بکنیم. تا حکم نیست، لسان حکم نی، اونم به بیان سازج. لسان لسان علت است و ناظر به تکوین، اونم با یه لسان خاصی. خدا در گناه دوا قرار نداده است. یه شعری هست یادم میشه، یادم میاد میخونه، خدا در گناه دوا قرار نداده، در گناه شفا قرار نداده است. خب این رو شما اون با اون روایت کنار هم بذارید. گفت لیت ابن سینا از دراجا و مفتخرا بسم رئیس فی کتاب ال... لیت ابن سینا از دراجا و مفتخرا بسم رئیس فی کتاب القانون ان الشفا والاشارات والقانون قد جمعا في مزامين القوان. از اون مبالغه های گنده اینجاست. اول قوانین نگاه کنی، بالا قوانین این شعر نوشته،
ان الشفا والاشارات والقانون قد جمعا فی مزامین القوانینی، قوانینی که حالا تردش کردن متاسفانه و صد متاسفانه و هزاران متاسفانه و میلیاردها متاسفانه، اون قوانین رو خیلی مبالغه کرده، حالا ما تندی ساندویجی پرتش کردیم کنار. او میگه کتاب طب و کتاب اشارات و کتاب قانون اینا همه لابلای قوانین جمع شده است. او افراط است و این تفریط، حد وسط همونی که سلف صالح انجام میدادن، قوانین رو زیادش رو میخوندن تا عام و خاصش رو میخوندن، بقیهش رو میمدن و واسه اصول عملیه رو از رسائل میخوندن تا اونجا رو، نه اون که میگه همه چیز اینجاست. آخه فلسفه که نداره دیگه، قوانین که تو بحث مثلا نمیدونم امر ظاهر در وجوبه، یا نه این چه ربطی به کتاب اشارات دارد، چه ربطی به کتاب طب دارد؟ حالا تو اینه میخوایی یکی ان طب ان الشفا والاشارات والقانون قد جمعا فی مزامین القوانینی. این روایت تکوی نداره، میگه میگم روایت قانون من که خوندم، قانون که قابل تخصیصه. این علت که لم یجعل الله فی الحرام دواء ولا شفاء، این لم یجعل الله فی الحرام دواء ولا شفاء، این لسان تکوین با اونا نمیسازه، این لسان تکوین نمیسازه، آبی از تخصیصه. هازا من که این حرف مرحوم فیض تمام نی، جواب فیض ناتمامه. ولی اینکه ظاهر شفا و دوا، شفا و دوا و جسمیه، ما اینجوری میفهمی. خداوند میفرماد شفا و دوا ندارد، یعنی مریضیت خوب نمیشه، مریضی بدن متفاهم عرفی از این روایات، لاسیما با سبق سؤال به امراض جسمی، اینه که شفا و دوای جسمی رو میخواد بگرد، نه مطلقش را. اونو فیض باید بیاد بفهمد، و الا ما ازش همین نمیفهمیم. ولذا سابقا من یادم دعا که می نوشتن به عنوان برای شفای مریض، این دعا رو می نوشتن، حالا می خونن و فوت می کنن، و ننزل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للعالمین یا للمؤمنین و لا یزید الظالمین الا خسارا. این شفا نه شفا یعنی تب مالت با این شفا میدهد، این شفا یعنی تب مالت حسدی که آدم را نفله میکند، سرطان حسدی که آدم را چوب خشکش میکنه، هی میسوزه و هی میسازد، اون شفا است. سرطان غیبت را شفا است، لالی زبان را که با دروغ آشنا شده شفا، لالش میکنه دیگه، دروغ نگه، لالش میکنه فحش نده، لالش میکنه بد دهنی نگه، قدمش رو خوش میکنه، استخوناش رو که مردم آزاری نکنه، او شفای اینجوریه. شفایش با یه جور کارای دیگه است. اون حالا بچه مثلا سیاسرده میگره مینوشه من اون از من القرآن و هو و شفا، و من دیده بودم دیگه تو کتاب های عدیه هم از شالا تبرک به آیه شریف خوبه، تبرکش نمیخوام بگم خلاف شرعه، تبرک به قرآن خوبه، اما این شفای اونجا شفای از امراض روحی است که بشر نمیتونه خودش را نجات بدهد. اما اینجا که میگه شفا و دوا دوا اون، یعنی از امراض جسمیه. این اولا یه شبهه به فرمایش فیض، چون حرف زدی به نزدیک همشهری حمله کنن. شبهه دوم، خب اینو میگه حرام ها شفای روحی و جسمی نی، شفای روحی و جسمی نی، خودت این کارش کردی، خود جایزش کنده بشه شفا. چون اگر حرام برای تداوی جایز بشد، اون وقت برای روح ضرر دارد. محرم اذا صار مرخصا، اون وقت برای روح ضرر داره، شفا نی. خب قانونگذار بیاد تجویز کند ادویه محرمه را برای تداوی تو بشه شفا، این کدوره. خود قانونگذار که هم شارع است و هم مکون، میگه آقا ادویه محرمه شفا ندارد، یعنی برای روح و بدن دوتایی به درد نمیخوره، ولی برای بدنت به درد بخوره، برای روحت چی داره؟ ضرر. خب میگه برگرد اون عبارت جور دیگش کن، نخه جایزش کن عند تداوی، میشه شفای برای بدن و ضرری هم برای روح ندارد. حرام به ما هو حرامون ضرر دارد، حرمتشی که بگیری که ضرر ندارد، مرخص و فیک شد نه تنها ضرر ندارد بلکه اخذ به او مطلوب است. ان الله يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه، بر اینکه حد حفظ بشود، مرز حفظ بشود، قانون حفظ بشود. يحب ان يؤخذ برخصه كما يحب ان يؤخذ بعزائمه. مأمون بیش از امام نیفتد، مسلمون بیش از اسلام نیفتد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.